عنوان عرایض من گفتگوی است درباره ارتباط شهرت و محبوبیت و موضوع خوشبختی. شما میدونید که انسان تنها موجودی است که وجودش قبل از ماهیتشه، در حالی که در بقیه موجودات ماهیت مقدمه بر وجوده، و به همین جهت است که وقتی که 100 تا سلول سگ و گربه به این دنیا میان، یا به هر حال اولین مراحل تولیدشون فراهم میشه یا ایجادشون، بیش از 95 تای اونها در شرایط عادی و معمولی به نوع کامل خودشون تبدیل میشن. به بیان دیگه، سگ و گربه برای سگ و گربه شدن به هیچ وجه احتیاجی به هیچ آموزشی ندارن و فقط کمی یادگیری میتونه این گشتالت رو یا این دایره رو ببنده و کار اونها رو به نوعی به سامان برسونه. اما انسان موجودی است که باید انسان شدن رو یاد بگیره، و این کار رو نه تنها در نظر میدونیم، در عمل هم میدونیم که هزاران موردی پیدا شده که بسیاری از اونها با دقت علمی ثبت شده که وقتی بچه های 2 ساله و 5 ساله و 7 ساله و چند تا 15-16 ساله رو پیدا کردن که اینها تقریبا از رابطه انسانی محروم بودن، اینها هیچ شباهتی به انسان نداشتن. بنابراین انسان باید انسان شدن رو یاد بگیره. فقط وقتی شما انسان میشید که آینه‌ای در مقابل شما باشه و این آینه دیگرانه. حتی از نظر علمی میدونیم که کودک انسانی در آغاز حتی از وجود خودش و غیر خودش خبر نداره. بعد از مدتی از وجود دیگران خبر میشه. به همین جهت که در همه فرهنگ ها لفظ تو مقدم و مقدس از لفظ منه. و بعد از اینکه دید همه این توها به یک کسی اینجا نگاه میکنن و کمی به خودش نگاه کرد و دوربر خودش و غیر از خودش در حقیقت کسی رو اینجا ندید، متوجه میشه که منی هم وجود داره. بنابراین انسان ابتدا به وجود دیگران پی میبره و بعدن از این وجود دیگران هست که به نوعی وجود خودش رو میشناسه و بهش آگاهی پیدا میکنه. حتی از نظر علمی میدونیم که انسان به یک اعتبار تعریفش مجموعه همه توجهات گذشته است. یعنی اون زمانی که انرژی روانی من مصروف موضوع و مطلبی شده و در حقیقت توجه و تمرکز من به سمت چیزی رفته، من به خاطر اون ساخته میشم. در نتیجه اگر شما تا یه 10 سال گذشته هفته 5 یا 10 ساعتی تمرین پیانو کردید و بنابراین انرژی روانیتون رو بر روی این کار گذاشتید، شما حالا یه پیانیست هستید. شما خودتون رو پیانیست میگید به خاطر اینکه توجه و تمرکز شما متوجه نواختن پیانو بوده. بنابراین به یک اعتبار اصلا من و شما هیچ چیزی جز همه این توجهات نیستیم و خارج از اون هم قرار نمیگیریم. بنابراین انسان که انسان شدن رو یاد میگیره در چارچوب ارتباط با دیگران. مفهوم عشق اصلا در مفهوم شناخت خود و دیگری ممکنه، و این شناخت خود و دیگری وقتی است که ما از حضور و وجود دیگری و خودمون در آینه وجود دیگری خبر داشته باشیم. بنده تا اونجا به خودم اجازه میدم و پیش میرم که این نکته رو به این صورت بیان میکنم که اگر 80% بدن من و شما آب هست، وقتی که من و شما به این دنیا میایم، خدا یا آفریدگار یا طبیعت اون 20% موادی که من و شما رو تشکیل میده رو به این جهان میفرسته یا به پدر و مادر ما ارزانی میکنه. اما وظیفه پدر و مادر به نظر من خصوصا در 8 سال اول این است که این 20% موادی که بدن من داره از پتاسیم و سدیم و کربن و هر چیزی دیگه هست رو با 80% آب همراه کنن تا وجود منی رو بسازن که 20% مواد و 80% آب داره. و این آب هیچ چیز جز محبت و عشق نیست. هیچ چیز. یعنی وجود انسان به خاطر این محبت و عشق و ارتباطی که در آغاز پیدا میکنه به انسان تبدیل میشه. در غیر این صورت ما به 2 شکل باقی میمونیم. یا آنگونه که در آدمای افسرده دیده میشه، یه موجود چروکیده‌ای که به دلیل اینکه اون آب و مایه رو نداره حالا به نوعی در هم ریخته، و یا از اونجایی که میآموزیم چنین موجودی قابل قبول نیست، از طریق باد کردن خودمون به صورتی خودمون رو در میاریم که من کسی هستم که مانند سایر انسان ها هستم. به بیان دیگه شما 3 گونه انسان میبینید. انسانی که وجودش از آب پره و بنابراین یک انسان سالم کامل در حد انسان یا انسان تکمیل به زبانی درستر، و موجود چروکیده و مچاله‌ای که در حقیقت نه آب رو گرفته و نه آگاهی به باد کردن خودش پیدا کرده و در نتیجه به نظر موجود به هم ریخته است، و یا کسی که یاد گرفته حال که آبی در کار نیست حداقل خودش رو باد کنه و وانمود کنه که چنینه. اما اون زمانی که به یک کسی نزدیک میشه و این نزدیک کمی عمیق‌تر و سنگین‌تر میشه، اون زمانی که دستی به چنین بدنی بزنید، اون بادی که خالی میشه و اون وجود چروکیده خالی است که در حقیقت خودش رو آنگونه که هست نشون میده. بنابراین مسئله اصلی و اساسی که در این زمینه وجود داره، زمینه ژنتیکی وجود داره که اصولاً اون زمانی که در خلقت انسان‌ها از تکثیر به گونه‌ای رسیدن که در حقیقت یک کره کاملی بودند که دو نیم شده بودند، این کره کاملی که دو نیم شده سبب میشه که سومی از اون به وجود بیاد و در نتیجه چششی به نوعی همیشگی و دائمی میان اینها وجود داره. تا اونجایی که به راحتی میشه گفت اصلا مسئله انسان مسئله ارتباط، مسئله رابطه است، relationship and communication، و از طریق رابطه و ارتباطه که مسئله انسانی معنا پیدا میکنه. به همین جهت است که من و شما در حقیقت به چهار چیز به صورت عمیق و سنگین احتیاج داریم. اول به رسیدن به مرحله بودن، یعنی باشی. میدانی در بسیاری از فرهنگ ها اصولا فرض بر این بوده که مخصوصا گروهی از مردم به دلیل تفاوت مذهبی و یا همه جا متأسفانه در ارتباط با دختر و زن اصلا تو نیستی، یا اگر هستی شیعی هستی برای ما، و اگر احتمالا احترامی برای او قائل بودن تو تاجی هستی که دازه من بر سرم میگذارم که من به خاطر داشتن تو کسی میشم، نه این که اصلا تو کسی هستی. بنابراین مرحله اول مسئله بودنه، و همونطور که میدونید در بسیاری از فرهنگ ها اصلا سخنی که از روز اول به من و شما میگن این است که هر کس میخواهی باش اما خودت نباش، و در نتیجه موضوع اول این است که من و شما در شرایطی زندگی کنیم که بودن ما پذیرفته بشه، اون چیزی که در خانه ما اهمیتی پیدا میکنیم، و اگر در خانه مثلا سه فرزند و پدر و مادرن همه 20% حق و سهم دارن، حتی اگر 2 ساله و 4 ساله هستن در همه موضوعها، و تازه به دلیل ویژگی های خاص و نیازهاشون و توانایی های پدر و مادر سهم و حق اونها حتما بیشتر هم خواهد بود، چیزی که در طول تاریخ نبوده، زیرا در طول تاریخ اصلا فرزند به عنوان شیء و کالای از آن پدر و مادر بوده و میتونستن هر زمان که اراده کنن حتی موجب مرگ او بشن و او هیچ حقی در جهان نداشته، تا اینکه در پرتو تغییرات و دگرگونی‌های اخیر من و شما به جایی رسیدیم که مسئله کودک اهمیتی پیدا کرده در حدی که از حتی پدر و مادر محترمتر و عزیزتر و مهمتر هست. مطلب بعد از این بودن مسئله توجه یا اتنشنه که مراحل خاص خودش رو داره. حالا این اتنشن یا توجه با مسئله به نوعی اترکشن یا اتچمنت و همه تئوری‌های دیگه و یا کانکشن ارتباطات دیگه در ارتباط قرار میگیره، ولی مسئله اصلی و اساسی این است که بعد از اون که من و شما به مرحله بودن رسیدیم این توجه رو میخواد. هیچ کس نیست که این توجه رو نخواد. اصلا وجود توجهی که به من میگه تو هستی، و به همجه هست که حتی آدم ها وقتی با هم قهرن، وقتی حتی رفتن با هم دعوا کنن، به هم که میرسن به هم سلام میکنن، یا به هر حال نشون میدن که تو رو دیدم، و این مسئله این که تو رو دیدم همیشه به من و شما این قوت قلب رو میده که من هستم، نه اینکه تو من رو دیدی. بنابراین موضوع دوم مسئله توجه هست، و بعد از مسئله توجه آنچه که نیاز همه من و شما هست محبته، که یا به صورت عشق هست میان زن و مرد، یا به صورت محبت هست که مفهوم عامه، یا به صورت دوستی است که اختصاص به گروه خاصی داره، و در این دوستی میتونه صمیمیت باشه، یعنی love, kindness, friendship and intimacy مسئله اصلی و اساسی انسان میشه، و نه تنها علت خلقت، مکانیزم خلقت، ناموس و قانون خلقت و ناچار هدف خلقت باشه. اما برتر از اون هنوز چیز دیگری وجود داره و اون نوعی ستایشه، یعنی تنها بودن و توجه و محبت کافی نیست، بلکه نوعی ستایش، نوعی احساس سپاس از بودن و شدن و ارتباط مطرحه، و به همین جهت است که در همه زبان‌ها، حتی وقتی کسی به شما ممکنه بدی بکنه، آن گونه‌ای که مثلا افسر پلیس شما رو می‌گیره و به شما جریمه میده، حتی وقتی به شما میگه خداحافظ، ما بدون که متوجه باشیم برخی از اوقات بهش میگیم تنک یا متشکر. یعنی من و شما به گونه‌ای تعبیه شدیم و ساخته شدیم که بعد از بودن و توجه و محبت مسئله ستایش اهمیت پیدا میکنه. اما متاسفانه در طول تاریخ و در گذشته چنین نبوده. یعنی ما و شما در گذشته یا در طول تاریخ مسئله‌ای که داشتیم موضوع قدرت بوده و مالکیت و کنترل. و میدونید که آنچه که اسمش قدرت هست نظر من یک توهمه. یعنی باور من این است که مطلقاً چیزی به اسم قدرت وجود نداره. یعنی شما صفتی به اسم قدرت رو در آدمان نمیبینید، برای اینکه اگر در اون مفهوم صفتی به اسم قدرت وجود داشت، صرف نظر از شرایط و اوضاع خارجی، اون آدم باید قدرت رو میداشت. شما به یه ریاست جمهوری یا به یه پادشاه نگاه کنید که وقتی که دیگران او رو نمیپذیرن، او درست یه آدم عادی معمولی میشه و برخی از اوقات حتی بدتر از یه آدم عادی و معمولی. قدرت به این دلیل وجود داره که ضعف وجود داره، و ضعف به این دلیل وجود داره که درد وجود داره و مرگ وجود داره، و چون انسان با خطر درد و مرگ روبروست، میتونه آماده باشه برای احساس ضعف. و اون زمانی که احساس ضعف کرد، به دلیل همون رابطه و سابقه کودکی، همطور که فروید هم بهش اشاره میکنه، زمینه پیدا میکنه برای اینکه تصور کنه دیگری قدرت داره. و اون زمانی که تصور قدرت در دیگری کرد، حالا منتظر فرمان او میشه، در حالی که او هیچ قدرتی نداره. فرض بفرمایید یه رئیس جمهور اگر قرار بشه تک تنها باشه، تا از عهده یک نفر شهروندش هم بر نمیاد، اما به دلیل سیستم و سازمانی که درست کرده و باوری که مردم در جهت داشتن قدرت او و احساس ضعف خود دارن، یک کشور 300 میلیونی رو هم میتونه به غلط و به هزار گیر و گرفتاری به گونه ای اداره کنه و حتی مخالف میل اون اکثریت حرکت کنه، بدون اینکه حتی پروایی داشته باشه که در خطره. بنابراین ما در طول تاریخ به جای اینکه این توجه و مسئله بودن و محبت و ستایش رو داشته باشیم، با مسئله قدرت و ناچار مالکیت و کنترل روبرو بودیم، و نتیجه قدرت و مالکیت و کنترل یک چیز بیشتر نبوده و اون وحشته. و این وحشت بوده که به دنبال خودش با همکاری قدرت، بزرگترین به نظر من خیانت تاریخ رو موجب شده. و جالب این که همه ما ستایشگرش بودیم و امیدوارم بهتون بر نخوره، همچنانم پاسدارش هستیم، و اون احترام و اطاعت. یعنی مفهوم احترام یا ریسپکت که اساسش بر نابرابری است و اساسش بر این هست که یکی بالاتر و یکی پایینتر، یکی فرمانده یکی فرمانبردار، یکی دانا یکی نادان، و در نتیجه یکی بهتر و یکی بدتر. و حالا مسئله احترام مطرحه و من قرار است که به یک کسی احترام بگذارم برای که او از من بالاتر و برتره، در حالی که در دنیای امروز به جای لغت احترام که کاملا اساس بردگی و بندگی داره، لغت حرمت نشسته، که حرمت یعنی ما با هم برابریم، نه تنها برابریم، با هم یکسانیم، we are the same، و من نه از تو بهترم، نه از تو بدترم، نه از تو بالاترم، نه از تو پایینترم، اصلا موضوعی مطرح نیست که اصلا مقایسه‌ای در کار باشه. بنابراین لغت احترام آمده به کمک این که ما قدرت رو و به نوعی وحشت رو در نظام اجتماعی و در سازمانها نهادینه کنیم و در وجود انسانها داخلی کنیم. و کنار اون مسئله‌ای که کار رو محکمتر میکنه، اوبیدینس یا اطاعته، که یک کسی فرمان میده و دیگری باید فرمان ببره. و به همین جهت است که مسئله اصلی به یک بار در طول تاریخ من و شما رو به سمت و سوی موجودی کشونده که در حالی که ظاهراً همه چیز رو میگفته و همه چیز رو نشون میداده، آنگونه که حتی در داستانهای ما پیداست، در حالی که این عاشق تمام عمر به دنبال این معشوق میدوه، این معشوق براش هیچ ارزش و اهمیتی جز فایده‌ای که برای خود او تازه در دنیای ذهنیش داره نداره، و بنابراین بعد از وصل ماجرا و کار اونها تمومه. بنابراین اون چیزی که متاسفانه در طول تاریخ وجود داشته و همچنان وجود داره، کار رو به جایی رسونده که من و شما در دنیا امروز برای اولین بار به این نتیجه رسیدیم که من هستم و من همون اندازه مهمم و با ارزشم و خوبم که تو هستی، از تو هم نه بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم، و از طرف دیگه رسیدن به این مرحله است که بشر امروز رو در یه مراحل به نظر من چهارگانه‌ای قرار داده، که این مراحل چهارگانه با مراحل کودکی و نوجوانی و بزرگسالی و بلوغ همراهه. مرحله اول جلوه‌گری و نمایشه، یعنی همه ما به یه نوعی میخواییم جلوه‌گری کنیم، میخواییم نمایش بدیم، میخواییم مورد توجه باشیم. برخی از ما تا مرز بیماری میریم که همه جا باید مرکز توجه باشیم، center of attention، یعنی نمیتونیم هیچ چیز را غیر از تمام توجه تمام و کمال دیگران اصلا بپذیریم. مرحله دوم که در سن نوجوانی پیدا میشه مرحله خودخواهی و خواهشه، یعنی منی که در مرحله جلوه‌گری و نمایش بودم و به شما توجه و اعتنایی داشتم برای که میخواستم شما به من توجه کنید، حالا وارد مرحله‌ای میشم که چون در این کار شکست میخورم و یا از توجه شما فایده ای نمیبینم، گرفتار حالت خودخواهی میشم و خواهشی که دارم. و اینو شما در نوجوانها میبینید که همه چیز از شما میخوان اما هیچ چیز به شما نمیدن. خون رو از شما میگیرن اما یک قطره آب اضافه رو که به دست دارن و میخوان به دور بریزن اگر ازشون بخواید به شما نمیدن. علتش این است که درست در چنبره این گرفتاری قرار میگیرن که مرحله دومشون مرحله خودخواهی و خواهشه. اگر از این مرحله بگذرن که امروز بسیاری از مردم گذشتن، مرحله خوددوستی است، سلف لاو، و بنابراین آرامش، یعنی من با این خوددوستی به آرامش میرسم. حالا خودم رو دوست دارم، در نتیجه دیگران رو دوست میتونم داشت باشم، درست مانند کسی است که فارسی بلدم، پس میتونم با فارسی زبانان صحبت کنم، زبان اونها رو میفهمم. ولی اگر کسی خودش رو دوست نداره، با این مفهوم آشنا نیست، چگونه میتونه دیگری رو دوست داشته باشه و یا عشق دیگری رو حتی بپذیره؟ بنابراین عشق ورزی و عشق پذیری از آن کسی است که خودش رو دوست داره. و در نتیجه در این مرحله هست که من به یه آرامشی میرسم، برای که آنچوری که میخواستم به دست آوردم، این وجود پر میشه و بنابراین من دیگه به دنبال این نیستم که آبی رو از جایی بگیرم به خودم تزریق کنم و یا خودم رو با باد کردن به نوعی در شرایط و وضعیتی قرار بدم که بتونم آنچه رو که میخوام نشون بدم داشته باشم. و از این برتر و بالاتر وجود داره و اون زمانی است که دگردوستی و ستایش، یعنی من به جایی میرسم که حالا دیگه مسئله دیگران به اندازه خود من اهمیت پیدا میکنه و نه تنها اهمیت پیدا میکنه، از طریق دیگران و بودن دیگران هستم که احساس راحت میکنم. من مطمئن هستم در میان شما بسیاری از اوقات به فقر خودتون گریه نکردید، به گرسنگی خودتون گریه نکردید، به درد خودتون گریه نکردید، اما در تلویزیون وقتی که فیلم میدیدید یا برنامه ای رو از مردمان بیچاره و بدبخت دنیا دیدید، سخت گریستید و حتی برای مدتی مشکل و مسئله پیدا کردید. یعنی شما دیگه از خودتون در اومدید. گرسنگی شما مهم نیست اما گرسنگی دیگری مهمه. غم شما مهم نیست اما غم دیگری مهمه. درد شما مهم نیست اما درد دیگری مهمه. و تا زمانی که به اونجا نرسیم اصلا اون احساس خوب را نمیتونیم پیدا کنیم. اصلا مفهوم خوشبختی این نیست که با خودش بدبختی و بی‌تفاوتی و حالت‌های ناآگاهی نداشته باشه. اصلا در این جهان چیزها وقتی شناخته میشن که ضدش رو داشته باشی و تجربه کرده باشی. بنابراین هیچ شادی بدون غم و هیچ لذتی بدون رنج معنایی پیدا نخواهد. علتی که عرض میکنم به خاطر این است که یه مقدار من شما باید نگاه کنیم کجای اینجا هستیم. آیا در مرحله جلوه‌گری و نمایش هستیم؟ تمام فکر ما این است که بریم یه کاری بکنیم که دیگران ما رو ببینن، به ما توجه کنن. و هرگز به این موضوع عنایتی نمی کنیم که اگر به یه جمعیت 500 نفره رفتیم و همه فکر کردن ما 10% زیباتریم، 20% فهمیده تریم، 30% عاقل تریم، 40% فرض کنید که ثروتمند تریم، هیچ تفاوت و تغییری در زندگی ما به وجود نمیاد. اما آدمی که در مرحله جلوه گری و نمایش است اصلا اینو نمیفهمه. به همین جهت که پسر و دختر من شما به راحتی میتونن 3 ساعت مشغول موی سری باشن که میخوان این مو رو از این ور به اون ور بدن و تازه 18 تاش میره، اون 10 تای آخر نمیره و بنابراین دو مرتبه سرشون رو میشویند و ژل میزنن و تمام کوشش این که بره. خبر ندارن وقتی به مهمونی میرن اولا کسی خبر نداره اونا اومدن. بسیاری از این آدم ها اصلا نمیفهم اینا سر دارن که اصلا بفهم اینا مو دارن تا بفهم موها به سمت راستن یا به سمت چپ. اما کسی که در مرحله جلوه‌گری و نمایش هست که با اینا کاری نداره، او آنچنان غرق خودش هست که اونجا گیر و گرفتاری. دومی که آیا در مرحله خودخواهی و خواهشی؟ اصلا قصد گله و شکایتی ندارم. اگر کمی با من آشنا باشید میدونید که من حکایت میکنم اما ابدا مفهوم شکایت رو نمیفهمم. برای اینکه همیشه عرض کردم باورهایی رو که من در دیگران میبینم که بسیار احمقانه، اصلا خنددار، مسخره، غیر واقعی هست، رو وقتی نگاه میکنم نمی خودم اینا رو یه روزی و یه زمانی داشتم. پس بنابراین منی که اون زمان خودم رو به نوعی میخواستم یا دوست داشتم، چطور میتونم شمایی رو با همون افکاری که خود من 5 سال قبل و 15 سال قبل و 40 سال قبل داشتم ببینم دوست نداشته باشم؟ پس من اصلا مسئله‌ای باش ندارم. اما دوستانی بودن که در همین جا به من حرفایی میزدن، تکرار میکنم اصلا عرض من شکایت نیست، که من متوجه میشدم تو مرحله کاملا خودخواهی و خواهش موندن. اگر به مرحله خوددوستی و آرامش رسیدید دیگه راحتید، این شمایید، معلومه که مواظب خودتونید، معلومه که مواظب لباستونید، معلومه که مواظب آرایش هستید، اما دو چیز براش مطرحه: یک، براش هزینه زیاد نمیکنید، دو، وقتی اینجا اومدید اصلا دیگه مهم نیست چی پوشیدید چی نپوشیدید، چون اگر برای داشتنش در این رنج میبرید و یا روی اصولی که خودتون دوست ندارید و درست نمیدونید پا میگذارید، و یا وقتی که اینجا آمدید از این که میبینید کسی به کراواتتون توجه و اعتنایی نمیکنه احساس بدی میکنید، اون موقع شما گرفتارید، شما توی این مرحله نیستید. و اگر از این مرحله فراتر برید و وارد حالتی بشید که مسئله دیگر دوستی و ستایشه، یه دفعه شما میبینید که در دنیا فقط دارید به دنبال خوبی همه میگردید و تو خوبی آدم ها هرچی رو که میبینید درست مثل این که از آن خودتون و عزیزترین عزیزانتون ستایشون. به همین جهت است که وقتی که مسئله شهرت و محبوبیت مطرح میشه، من و شما باید بدونیم که موضوع شهرت و محبوبیت در حالی که یه مسئله فردی بوده که بودن و توجه و محبت و ستایش رو داشته، حالا جنبه یا جمعی کلکتیو پیدا میکنه یا اجتماعی که جنبه سوشال داره، که اینا از نظر علمی و تکنیکی با هم متفاوتن. بنابراین موضوع شهرت مرتبط میشه به نوعی توجه و اعتنای دیگران در چارچوب توجه جمعی و یا اجتماعی. اما این شهرت که با مفهوم معروفیت هم میتونه همراه باشه، اون زمانی که آدمایی که کسی رو میشناسند و نام او رو میدانند، او رو دوست دارند و کارش رو درست میدونند، از مفهوم شهرت و معروفیت در میاد و به مفهوم محبوبیت میرسه. یعنی یه تفاوتی که بین شهرت و محبوبیت در اینه که در شهرت شما شناخته میشید، در محبوبیت شما یه شناخته شده رو دوست دارند و یا کارتون رو درست میدونن. و به همین جهت است که اهمیت و ارزش اساسی در این تقسیم بندی، اگر این تعاریف رو بپذیریم، در این مفهوم هست که موضوع محبوبیت با موضوع شهرت متفاوته. شما میتونید به دلایل مختلف شهرتی پیدا کنید. زیبایی شما میتونه باشه، هنرمندی شما در هر زمینه، یا مهارت‌های شما در چارچوب علمی یا هنری یا فلسفی. شما در دنیای امروز از طریق ورزشی که بعد از مدتی کار بر روی خودتون در صحنه حالا محلی یا ملی یا جهانی قرار میگیرید، میتونید به شهرتی برسید، و یا احتمالاً با دلاوری و قهرمانی که میکنید، کار فوق‌العاده‌ای که میکنید، و یا حتی ممکنه به صورت خیلی عادی با بردن یک بلیت حسابی وقت آزمایی، در حقیقت به گونه‌ای شهرتی و معروفیتی پیدا کنید، و یا حتی ممکنه تصادفی از بد حادثه شما شهرت و معروفیتی پیدا کنید. یک کسی شما رو ببینه، از شما خوشش بیاد، شما به او بچسبید، در نتیجه به خاطر چسبی که با او پیدا کردید، شما و برچسب شما یا چسب شما چون شناخته شده است، شما هم کسی بشید. بنابراین من و شما میتونیم شهرت رو یا معروفیت رو از راه‌های مختلف بپذیریم. از کجا میاد؟ فقط اشاره می کنم عامل ارث، نه به معنی این که جنبه ارثی و هریدیتی داره، بلکه ارتباطات خانوادگی و فامیلی میتونه موجب باشه. موضوع قدرتی که پیدا می کنید یا به کسی که منسوبید میتونه برای شما به وجود بیاره. موضوع ثروت، مسئله شهرتی است که فرض کنید پدر یا مادر یا دایی یا عموی شما داره، توانایی های شما در چارچوب علم و هنر و فلسفه است، مهارت‌های ورزشی که دارید، موضوع زیبایی و خوبی است که شما دارید، خدمتی که کردید، محبتی که کردید، فداکاری رو که تحمل کردید، رهبری و مدیریتی رو داشتید که معمولاً زمانی شهرت و معروفیته که به یک باره ادعای رسالتی نکنید. چون یکی از گرفتاری‌های بسیاری از آدم‌های مشهور اینه که به جای توجه به مسئولیتی که دارن احساس مأموریت میکنن، یعنی به جای ریسپانسیبلیتی احساس میشن میکنن، و این رو متاسفانه در وسایل جمعی ما ایرانیان فراوون میبینید. یعنی شما آدمی رو میبینید که تصور میکنه حالا یه مأموریتی برای نجات یه ملتی داره، در حالی که احتمالاً از ساده ترین درک واقعیات و حل مسائل و مشکلات محدود دوربر خودش هم عاجزه. به همین جهت است که خطری که در مفهوم مدیریت و رهبری وجود داره این است که ما مسئولیت رو با مشغولیت و مظلومیت و مخصوصاً با مأموریت به معنی میشن و یا رسالت و پیامبری اشتباه کنیم. و برخی از اوقات این رو عرض کنم که مثلا شما در میان دوستان ایرانی میشنوید که چرا مثلا فلان خواننده نمیاد و در تظاهرات شرکت نمی کنه تا ما از این طریق بتونیم مثلا یه حکومتی رو ساقط کنیم، و شما حیرون و سرگردون میمونید که این آدم همینقدر که آمد بعد از اینکه دیدیتش کارش تمامه. این درست مانند بسیاری از مهمونی هاست که شما با اصرار بسیار خانمی رو یا آقایی رو میکشید از روی صندلی که بیا و بیا برفت، و بنده شاهد بودم که برخی از وقت این آدم از روی صندلی افتاده و دست و پاش به هوا رفته، ولی شما ولش نکرد و این بیچاره بدبخ رو کشیدید. اما جالب اینه که به مجردی که در پیست رقص آمد هنوز دو ثانیه نرقصید و رو بلکه اسراغی که دیگه رفت، و این بدبخت هم میونه ما رو با این همه زحمت آوردید حداقل یک کمی هم به قیر ما نگاه کنید. اما کسی با قیر او کاری نداره، ما فقط میخواستیم این قیر بده برای که از اون ابهت و جلالش که ما تو کلمون داشتیم بیفته، یعنی نشون بدیم مثل ماست. تموم شد، حالا بریم سراغ یکی دیگه. یعنی میخوام به شما بگم اگر احتمالاً یه چنین آدمای پیدا بشن، بعد از اینکه آمدن بعدم با دارن دنبال کارشون، چون میشن مثل بقیه و فرقی نمی‌کنن. برای که ماجرای رهبری، ماجرای حرکت که قصه دیگری است، با مسئله شعار و مسئله ناسزا و تظاهرات که اتفاق نمی‌افته، اون یه جزء بسیار کوچکی است، درست مثل بازی عجیب و غریب امریکاییان که فکر کردن با انتخابات به گونه‌ای که در عراق شد دموکراسی رو به این کشور بردن و حالا دیگه کار ما درسته، و اصلا فکر نمی کردن که انتخابات در یه شرایطی در یه وضعیتی میتونه یه علامتی از مسئله دموکراسی باشه. ولی انتخابات مساوی دموکراسی نیست، ولی وقتی که انسان ها درگیر این بازی ها هستن به راحتی میتونن نفهمن که چگونه عمل میکنن و خودشون رو گرفتار کنن. بنابراین مسئله این هست که من و شما میتونیم به این دلایل یا برخی از اوقات تصادفهای خوب و بد معروف بشیم. شما میتونید در یه حادثه درست مانند جنگی که شده یا هواپیمایی که سقوط کرده، شما تنها کسی است که در حالی که نصف بدن شما فلج شده زنده بمونید، و حالا با وجودی که این حادثه بد برای شما اتفاق افتاده حالا شما معروف بشید. ولی خب معروفیتی از این قبیل که ناشی از یه اتفاق بده معلومه که با خودش چقدر گرفتاری و مسئله داره، و معلومه که هیچ کسی آرزو نمی کنه که معروف بشه وقتی نیمی از بدنش رو فلج کرده و مردم می دونن این همون کسی است که در سقوط اون هواپیما درست مانند کمک خلبان اون هواپیما مثلا فرض کنید که زنده مانده. معلومه که معروفه، هر جا میره انگشت مردم متوجه اوست، ولی فایده چنین معروفیتی در حالی که احتمالاً آسیب عمیق و سنگین دیده چه خواهد. اما وقتی که من و شما به هر حال به چنین شهرت و معروفیتی میرسیم، فوایدی ممکنه داشته باشه. این فواید میتونه شخصی باشه، یعنی بسیاری از اوقات شما از نظر شخصی میتونید از یه فرصت‌ها و امکاناتی استفاده کنید، و بعدم بهش میرسم که نقش این استفاده مهمه. میتونید فقط جنبه کلامی داشته باشه و هیچ فایده ای نداره. من همیشه یه گرفتاری که داشتم این است که ما از یه نعمتی برخورداریم، چون من باورم این است بزرگترین انسان تاریخ گوتنبرگه که چاپ آورد. میدونید چرا؟ برای که من شما اجازه داد که تمام بزرگان دنیا رو تو خونه یا تو ماشین داشته باشیم. یعنی بنده خیلی راحت بشم تو خونه بشنم بگم شکسپیر بیا، تولستوی بیا، کانت بیا، هگل بیا، ببینیم چی میگی، برای که تو کتاب هست. مگر اینا غیر از کتاب هاشونه؟ حتی ببخشید پیامبران، شما باور به هر دینی دارید، او کسی رو که بهش باور دارید او کلامش رو به هر حال به گونه‌ای نوشتن یا بهش نسبت دادن که نوشته شده. تعجب نکنید بیش از 70-80% مردم دنیا به دینی که باور دارن کتاب دین خودشون رو نخوندن، ولی فقط میدونن اون خیلی مهمه. همه چیزای مهم هم تو اون کتابه هست. ما نخونی ولی بهتر بقیه برن بخونن یاد بگیره. این که در فرهنگ ما یه کار دیگه هم باهاش کردیم، این به جای به درد دو جا میخوره، یکی برای تبرک تو خونه، یا این ور اون ور ببریمش، یا بالای سر مرده که دیگه نمیفهمه بخونیمش. یعنی به درد جای دیگه که نمیخوره. و اینو به این دلیل عرض میکنم که من به این تعریفهای کلامی اصلا باور ندارم. بذار راحتتون کنم چون دلم میخواد بشنوید. من برخدار رو خط دفترم یه ده تعریف کنم از این سمینار، همون اول که شنیدم تعریف میکنم قدرشون کنم. برخی از وقت خیلی سطحی میشنوم و خوشحالم اصلا نمی کنم. به دو دلیل، یکی این که نوع کلام برخی از اوقات اون چیزیست که من بخوام. شما میتونید بعد از سخنرانی خانم دکتر یاوری، خانم دکتر محمودی، آقای دکتر کریمی حکاک و عزیزان دیگه، آقای دکتر مجیدی و آقای خانم دکتر امین، برید پلوشون این حرف رو بزنید، خیلی زیبا گفتید. برخی از وقت اصلا من این لغت زیبایی رو دوست ندارم، برای که زیبایی یه چیز رو ممکن نشونده. مهم این است که چه مطلبی من شما توش فهمیدیم. به بنابراین اگر شما برگردید بگید که صحبتتون خیلی زیبا بود، اون گرفتاری است. این درست مثل این است که بنده توی مهمونی و خیلی از اوقات آقایونی که بهشون میگن تعریف بکنید، بهشون میگن تعریف بکنید از غذا، این بیچاره بدبخت هم برمیگرده توی مهمونی به خانم صاحبخونه میگه این خورشت بادمجونی که من خوردم، من تو عمرم همچین غذای خوشمزه‌ای مثل امشب نخورده بودم. جوان همش دروغ. ولی همسرش نگاه میکنه که بذار بریم خونه یک بادمجونی بهت امشب من نشون بدم تا بفهمی دنیا چه خبره. تو با این حرفت گفتی اصلا کسی به تو غذا نمیده، اصلا غذای خوب تو خونه خورده نمیشه، تو بدبخت، اصلا از گرسنگی داری میمیری. اون غذاش خوب بود، بعد دیدم به همم دو دفعه لبخند زدی، همونجا اصلا میموندی. با شوهرش هم که اختلاف داره، خب میگفتی اون بره تو میرفتی اونجا. و شما میبینید یک تعریف اونم از خورشت بادمجون که بلاهایی در سرتون میاره. اینو به این دلیل عرض میکنم که بسیاری از این تعریف‌های کلامی خیلی بده. تعریف‌های کلامی، این شهرت و معروفیت‌های کلامی آخر کار شیکه و بسیار خطرناک. نتیجتاً این شهرت و معروفیتی که ما به دنبالش هستیم میتونه مسئله آفرین باشه اون زمانی که جنبه کلامی یه مقداری جنبه بدنی داره و جنبه فیزیکی و لذت و احتمالاً سکس. یعنی شما با شهرت و معروفیت میتونید یه فرصت‌هایی رو تو این زمینه پیدا کنید، اگر به دنبال فرصتی باشید یا اصلا امکانات فرصت رو اصلا داشته باشید. بنابراین برخی از اوقات این با خودش همچی پیامدهایی داره. ولی شما میدونید خطری که تو این نوع تجربه هست، از دو تا آدمی که تو این زمینه داشتن من اصلا نام میبرم. یکی مرلین مونرو هست. مرلین مونرو در خاطراتش که من یه نگاهی به آنچه که نوشته کردم بیان میکنه که من بعد از اینکه شهرتی پیدا کردم و معروفیتی پیدا کردم و به یک اعتبار به دلیل زیبایی محبوبیتی پیدا کردم، با این واقعیت روبرو شدم که هیچ کس نه اصلا میخواد بدونه من کیم، من چیم، و هیچ کس اصلا منو نمیخواد. هیچ کس. مردا به دو دلیل اصلی میان سراغ من، یکی اینکه با من رابطه جنسی داشته باشن، دوم اینکه بعد از اینکه رابطه جنسی داشتن برن به بقیه بگن ما با این رابطه جنسی داشتیم. همین. و به همین جهت خودشو کشت. یعنی شما فکر کنید سمبول به یک اعتبار حداقل سکس و زیبایی کشوری که حتی با رئیس جمهور این مملکت هم به یک اعتبار شاید رابطه داشته، بنده نمیدونم، یک کسی است که بعداً به دلیل این توجه که اینقدر تو خالی هست دست به خودکشی میذاره. یا ایرویس پرسلی با وجودی که در این کنسرت هایی که میداد برخی از وقت 100 نفر و 500 نفر قش میکردن و با وجودی که وقتی در اون ساختمون میستاد دخترها صف میکشتن که برای چند ثانیه‌ای با او باشن، وزیر میامدن با او رابطه داشتن کوتاه مدت و میرفت، بعد از اینکه حالا یک بار یا دو بار گفتگو شده ارضا میشد اعلان میکردن که او رفته. اما وقتی تو اتومبیلش مینشست برای اینکه فقط بتونه زنده باشه چاره جز این نداشت که با استفاده از مواد مخدر و خوردن غذا بتونه تا حدودی خودشو کنترل کنه. یعنی مطلقاً برخلاف اون تصوری که بسیاری از ما داریم وقتی به همچین مرحله رسیدی دنیا به کام تو هست و همه چی دارید، ابداً چنین نیست. علت چمین هست که این موضوع یک مفهوم کاملاً سطحی ظاهری و مبتنی بر یه اصل لذت پوشالی تو خالی میشه که با خودش هیچ چی نداره. هیچی نداره. این درست مثل این که من به شما بگم همکنون به شما 500 پرس چلو کباب میدیم که باید بخورید و شما معلومه بعد از احتمالاً پرس دوم و سوم حاضر هستید التماس کنید این کار نکنید و اگر به دهم رسید حاضرید هر چی دارید برید و چلو کباب نخورید. ولی من شما یه گرسنه فکر میکنیم خب این چایی بیداره که بعدم 500 پرس چلو کباب بدن. متوجه نیستیم که اینا در حد و سطح خودش جایی داره و به همین جهت است که وقتی از حد خودش گذشت مسئله به وجود میاره. قصد من این است که در مفهوم شهرت و محبوبیت برخی از اوقات ما یه تصورات و تخیلاتی داریم که فکر میکنیم اگر اونجا باشیم چقدر خوبه، در حالی که خبر نداریم اونجا هیچ خبری نیست، تازه تو خالی‌تر و گرفتارتر میشن. اما چون به مسئله جنسی در اینجا رسیدم دیرم میخواد توجهتون رو به این نکته جلب کنم که این درست امیدوارم به کسی بر نخوره، درست مانند داستان بهشت. شما وقتی به اون بهشت میرید چه اتفاق میفته؟ اگر مردید حوریا اونجا هستن، اگر زنید قلمان اونجا هستن. فرض کنید که شما به یه خانه‌ای میرید بسیار مجلل که اصلا نمیدونم به کی میخواید نمایشش رو بدید و اصلا کی میاد تو میره تو این خونه و بعد 30 تا حوری دور برن، یا اگر خانمید 30 تا مرد یا قلمان آماده دور برن و اینا نه اسم دارن، نه گذشته دارن، نه آینده دارن، نه حس دارن، نه احساس دارن، نه فکر دارن، نه عقیده دارن، نه نظر دارن، هیچ، نه جهت دارن، نه هدف دارن، نه زندگی. و الان مثلا 15 سال اینجوری این توفه ها ایستاده و منتظر فرمانشون. برای انسان دور و محروم از رابطه جنسی در تخیل اولیه به نظر جالب میرسه، ولی انسانی که یه ذره فکر میکنه به این نتیجه میرسه که از این تو خالی تر هیچی نیست و با تمام وجودم معتقدم به گونه‌ای که بهش توصیف شده، آنگونه که ما شنیدیم و نمیدونم چه خبره، حتی به 3 ماه یا 6 ماه نمیرسه که همه ی آدمای تو بهش خودکشی میکنن و میمیرن برای که جای زندگی نخواهند. یعنی ما متوجه اصلا انسان نیستیم که اصلا با این مسائل در ارتباط نیست. نتیجتا وقتی ما به دنبال شهرت و محبوبیت هستیم فکر کنیم حالا بعدش چی میشه و چه فرصت ها و امکاناتی برای ما پیدا میشه، در حالی که غالب اوقات فقط از وجود شما گرفته میشه. احتمال داره فواید اقتصادی داشته باشه، مهم اینه که ازش چه استفاده میکنید. اینکه شما پول دارید بسیاری از اوقات، بسیاری از اوقات شمایی که 10 میلیون یا 50 میلیون یا 100 میلیون دلار ثروت دارید، به مراتب حالتون در ارتباط با پول کمتر و بدتر از یه کارمند بانکه که با 50 میلیون 100 میلیون پول در ارتباطه، برای اینکه تازه او هیچ مسئولیتی نداره، شب هم میره راحت میخوابه، شما شب هم میتونی راحت بخوابید. مهمش اینه که از این امکانات اقتصادی شما چگونه استفاده میکنید و این مسئله استفاده نه تنها برای خودتون برای دیگران کجاست. به همجاست که امروز چند تا از این آدمای بزرگی که میلیاردر شدن یک باره به این نتیجه رسیدن که از نظر اقتصادی چقدر زندگی خالی است، خوشبختانه برخلاف دولت هاشون اینا به این فکر افتادند که به مردم کمک کنند و در نتیجه مؤسساتی به وجود آوردن که از طریق اینا بتونن انسان دردمند بیچاره رو کمک بکنن و الا بیمعنی خواهد بود. در این حال شما میتونید این شهرت و محبوبیتتون جنبه اجتماعی داشته باشه و این جنبه اجتماعی فقط وقتی ارزش داره که جنبه انسانی و اخلاقی داشته باشه. اگر این جنبه اجتماعی به زمینه انسانی و اخلاقی مرتبط باشه کار شما درسته و الا نه. اما در خصوص این که آدمایی که به شهرت و محبوبیتی میرسند چه مطالبی مطرحه، دو تا نکته رو مایلم شاید بهش اشاره کنم. یکی ویژگی های روانی این آدم ها و یکی به نوعی خطرات و مسائل و مشکلاتی که پیدا میکنه. روزی که یک کسی به شهرت و معروفیت میرسه، اولین مسئله این است که در اون چارچوبی که رسیده چه اندازه اعتماد به نفس مثبت داره، یعنی positive self confidence. چون میدونین باور من این است که آدم‌ها همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط یه ده مثبتن که میگن میتونم، یه ده منفیان میگن نمیتونم. بنابراین اگر شما کسی هستید که به شهرت و معروفیتی رسیدید در یه زمینه‌ای اما در اونجا اعتماد به نفس مثبت ندارید، شما به خاطر عدم اطمینان، به خاطر زمینه بد و منفی که دارید، به خاطر پشتکاری که ندارید، به خاطر استراب و نگرانی که دارید، دیر یا زود از پا در میرید. و به همجاست که بسیاری از اوقات این شهرت و محبوبیت به میزانی که بیشتره و شما رو بالاتر میبره، وقتی به زمین میکوبه آسیب شما هم بیشتره. بنابراین بسیار مهمه که آدمایی که به شهرت و محبوبیت میرسن یا معروفیت میرسن از نظر سلف کانفیدنس کجا قرار گرفت. دومین مسئله موضوع سلف استیم یا حرمت نفس. موضوع حرمت نفس بسیار موضوع مهمی است. یعنی یک کسی که چون در تحلیل ساده سطحی حرمت نفس یعنی اینکه من منم تو تو، ما دارای پوست روانی هستیم که منو از تو جدا میکنه، ما با هم برابریم، ما با هم یکسانیم، من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، من ارزش و اهمیت و اعتبار دارم همان گونه که تو داری. در وجود من سه چیز نیست، یکی نگرانی و استرابه، یکی شرم و خجالته و یکی احساس گناه. اینا هم تو وجود من نیست. حالا من یادمی هستم با حرمت نفس یا سلف استیم. اما اگر من حرمت نفس نداشته باشم، روزی که من به جای و مقامی میرسم یا همه رو به بازی میگیرم یا بازی چه میشم. یعنی آدمایی که سلف استیم و حرمت نفس دارن وقتی رئیس جمهور میشن، وقتی نخست وزیر میشن، وقتی محبوب میشن، اینا به نوعی اگر سلف استیم نداشته باشن یا گورستان درست میکنن برای دیگران و یا قبرستان میسازن برای خودشون. دیر یا زود یا دیگران رو نابود میکنن یا خودشون رو یا هر دو رو. و به همین جاست که مسئله سلف استیم رو شما به راحتی میتونید ببینید. اصلا نمیخوام وارد بحثای سیاسی بشم. توی امریکا و توی ایران دقیقاً دو تا عنصری رو که وقتی بهشون نگاه میکنید، از نگاهی که به دوربین میکنن، از سری که پایین میاندازن، حالی که به خودشون میدن، دقیقاً نشان دهنده نداشتن سلف استیم، ولی هر دو به دنبال جنگ افروزی و نابودی دیگران و از طرف دیگه آماده برای نابود شدن خودشون هست. حالت مازوخیستی و سادیستیک رو به خاطر نبودن این سلف استیم میتونید تو وجود اونها ببینید. بنابراین بسیار مهمه که اگر شما به شهرت و محبوبیت و معروفیتی میرسید یا هر چیزی، مسئله حرمت نفس شما کجا قرار داده. اگر نیست، گرفتاری است. یکی از خطراتی که این آدم‌ها دارن دقیقاً در همین مسئله است. زیرا اونها رو از مرحله خود دوستی میتونه به خودشیفتگی بره، نارسیسیسم. و میدونید آدم نارسیسیستیک یه موجودی است که درست مانند داستانی که موجب در حقیقت نامگذاری این شده، آنچنان برای اولین بار وقتی که عکس خودتون رو در آب چاه میبینید محو خودتون میشید که از بالا به پایین میافتید و در اون آب چاه غرق میشید و میمیرید. مسئله دیگه مسئله ظرفیت یا کپاسیتیه. بسیاری از آدم ها نمیتونن با اون شهرت و محبوبیتی که پیدا میکنن به دلیل ظرفیتشون برخورد کنن. نمونه برجسته‌اش رو بنده تو عروسی ها میبینم. یعنی شما میبینید یه پسر و دختری که ظرفیت بسیار کمی دارن، حالا یک دفعه امشب باید مرکز و محور همه توجهات باشه. حتی راه رفتنشون برخی از وقت معلوم یادشون رفته. به همین جهت که بعضیاشون ناچار باید مثلا با کمک مشروب یا چیز دیگه خودشون رو آماده کنن. حتی تعجب نکنید، از نظر من درصدی از آدم ها فقط و فقط به این دلیل ازدواج نمی کنن که تأمل این که یک شب مرکز توجه باشن و حالا باید یه بازی در بیارن که اصلا برش آماده نیستن رو نمیتونن قبول کنن و تأمل کنن. و برخی از اوقات داستان این که من با این کارهای مربوط به عروسی و اینا مخالف هستم، آدم برای چی اینقدر پول خرج کنه، آدم برای چی این کارها رو بکنه، در حالی که درش حقیقتی هست و خیلی از اوقات هم درسته، وحشت از این است که من مورد توجه قرار بگیرم. شما میدونید در برخی از آدم ها تنها چیزی که با مسئله پابلیک سپیکینگ یا سخن گفتن در مقابل دیگران برابری میکنه مسئله مرگ. این دو، مرگ، وحشت از مرگ و وحشت از صحبت در مقابل دیگران، معمولا در جوامع کنار هم هستن. چیزای دیگه بعدا میاد. و این دقیقا نشون دهنده این است که ما نمیتونیم زیر ذره بین و نورافکن قرار بگیریم، برای اینکه اون وقت است که با ذره بینا همه عیبای ما و با نورافکنا همه اون چیزی که نمیخوایم دیده بشه دیده میشه و من و شما رو که ناچار در تاریکی زندگی میکردیم حالا در زیر نور و روشنایی قرار میده. موضوع دیگه این است که آیا من و شما در یه چنین شرایطی از آنچه که به وجود آمده استفاده میکنیم یا سوء استفاده میکنیم. یعنی بسیاری از آدم ها هستن که اصلا برنامه ریختن که برای آنچه که دارن به وجود میارن به نوعی استفاده کنن. یعنی خودشون رو برای رسیدن به اونجا آماده میکنن. درست مانند کسی که میره دانشگاه، حالا میخواد مهندس بشه، حالا میخواد دکتر بشه، حالا میخواد وکیل بشه، حالا میخواد فرض کنید که یه آدم اهل کار و بیزینس بشه یا هر چیز دیگری. و این فرد خودش رو آماده کرده و به تدریج به اونجا رسیده. این بسیار متفاوته که شما به یک باره به جایی میرسید بدون که خودتون آماده کرده باشید، یا از طریق بازی و حق بازی به اونجا میرسید و در نتیجه این افراد به جای استفاده از فرصت سوء استفاده میکنند و به خاطر این سوء استفاده به یک باره میبینید به میزانی که بلند شده بودن بر زمین میخورند. این رو متاسفانه علاوه بر همه جایی که شما در سیاست میبینید تو ازدواج هم میبینید. یکی از گرفتاری ها در همه جوامع این هست که بسیاری از مردم علاقمند به کسی میشن که اون آدم در حد و سطح اونها از همه نظر نیست، بلکه تصور میکنن که اون آدم میتونه جوابگوی احتیاجات اونها، نردبانی برای ترقی اونها، به گونه ای اهمیت و اعتبار اونها بشه، در حالی که هرگز چنین نیست. این همون حرفی است که بنده غالبا به طنز میزنم. ما در جامعه ایرانی یه راهی برای دکتر شدن یک شبه یا مهندس شدن هم داریم و اون وقتی است که میریم با خانم یا آقای ازدواج میکنیم و اگر خانمی هستیم از فردا ما رو به عنوان خانم دکتر و خانم مهندس میشناسن. من هنوز تو دنیا دانشکده‌ای که یک شبه با یه کاری که شده یا نشده به این راحتی با آدم ها دکترا و مهندسی بدن ندیدم. این از ابتکارات ما ایرانیانه که داریمش و خیلی هم باش راحت هستیم. اینا اون اتفاقاتی است که برخی از وقت میفته و نشون دهنده این است که من به جای استفاده از اون چیزی که فرصته برای رشد و توسعه و تکامل خودم سوء استفاده میکنم، نه تنها از فرصت برخی از وقت از قدرت. مهم اینه که آیا آدم آغازگری هستیم و خلاق یا نیستیم. آدمایی که به شهرت و معروفیت میرسن خطری که دارن اونجا بیستن، چون هر کسی که هر جای ایستاد سقوط میکنه. مهمش این است که من و شما بتونیم حرکت کنیم و متاسفانه بسیاری از آدمایی که شهرت و محبوبیت دارن به دلیل اینکه ظرفیت و آمادگی ندارن اونجا میستن و به همین دلیله که هیچ کس نمیتونه بگه من به یه جایی میرسم و حالا دیگه در اونجا راحت و آسوده هستم. ما همچین چیزی رو در هیچ جای دنیا نداریم. این درست مانند پرنده است که پر بزنه بگه میخوام برم به آسمان ها و اونجا بیستم، با بستن پرش بدون تردید سقوطش قطعی است. موضوع دیگه تو شهرت و معروفیت این است که آیا ما میخوایم همرنگ جماعت بشیم یا همراه و راهنمای جماعت. خطری که آدمای مشهور و معروف دارن این است که دست به یک بازی و تظاهر و دروغ و فریب و اداهایی در میارن. شما مثلا تو امریکا در وقت انتخابات میبینید که این آدمایی که اصلا نمیشه هیچ جور گیرشون آورد دست همه رو قطع میکنن، حالا وقتی میخوان انتخابشن به همه دست میدن و معلومه که یه چنین کاری تا چند اندازه بازیست و اینا خودشون رو همرنگ جماعت میکنن که آرا رو بگیرن و بعدن دمار از روزگار این جماعت به میل خودشون در میارن. خطری که تو شهرت و معروفیت هست یکی مسئله بیگانگی است، الینیشن. بسیاری از آدم‌ها وقتی به جایی میرسن با خودشون بیگانه میشن. این رو در بسیاری از آدم‌هایی که مثلا پست ریاست جمهوری پیدا کردن یا ریاست دانشگاه پیدا کردن بدون اینکه اصلا آمادگی‌های اداری دانشگاه و دانشگاهی داشته باشن شما میتونید یه نوع بیگانه. این بیگانگی خطری رو که با خودش داره برخی از وقت گمی و گیجیه و برخی از وقت به خاطر این گمی و گیجی بازیچه دست حق بازای دور برشون میشن. یعنی شما به یک باره میبینید یه رئیس جمهوری یا رئیس دانشکده به خاطر اینکه نمیدونه چه کار باید بکنه حالا بازیچه دست مثلا دو تا استاد یا گروه های فشار میشه و بعد از این مدتی او رو وسیله میکنن و نه تنها او رو بلکه حتی یه کشور رو یا یه دانشکده رو و یا حتی در شرایط دنیا امروز میتونن یه جهانی رو به خاک و خون بکشن. علتش هم این است که این آدمایی که به یه همچین مقامی رسیدن به دلیل اینکه اصلا ظرفیت و توانایش نداشتن با یه نوع بیگانگی، با یه نوع گمی و گیجی و با یه نوع دستاموز شدن و مورد استفاده قرار گرفتن قرار میگن. خطر دیگه جدایی و تنهایی است. یعنی شما قبلا با همه در ارتباط بودید، حالا با جدا و تنها باشید برای که شهرت و محبوبیت پیدا کرد. خطر دیگه محرومیت و ممنوعیته. شما میدونید بعد از اینکه شما به یه جایی رسیدید، حالا دیگه حتی نمیتونید به یه مهمونی برید. حالا نمیتونید توی خیابون برید. شما تازه هر جا که میرید با وجودی که قدرتمندترین مثلا مرد روی زمین هستید، از قبل باید سازمان‌های اطلاعاتی و سیکرت سرویس همه چیز رو برای شما چک کنند. و حتی شما اگر بخواید از اتومبیل پیاده بشید و یه چیزی رو بخرید، امکان یه چنین کاری رو نخواهید داشت. شهرت و محبوبیت در حالی که به شما ممکنه فرصت‌ها و امکاناتی بده، با خودش محدودیت و موانعی رو به وجود میاره. خطری که داره اینه که شما با مشکل وقت روبرو میشید. از یه طرف بسیاری از این آدم ها اصلا وقت ندارن، وقت ندارن که حتی به موضوعی اساسی زندگیشون برسن. از جانب دیگه خطر اینا این است که به دلیل اینکه در شرایطی قرار گرفتن با یه نوع وقت بسیار که باید وقت کشی کنن روبرو هستن. شما رئیس جمهوری هستید که کاری ندارید بکنید، هیچ کارم قرار نیست بکنید، بنابراین باید امروز 5 ساعت یه جوری وقت رو بکشید، در حالی که مسئولیت‌ها و وظایفی دارید و یا اختیاراتی، اما به دلایلی از افتش بر نمیاد. و در اینکه مشکل آدمای مشهور و معروف در بسیاری از موارد مسئله وقت و زمانه که غالب اوقات وقت کم دارن و بسیاری از اوقات متاسفانه وقت اضافه. خطر دیگه شون وابسته و بسته و محدود بودنه. شما میدونید امروز بسیاری از این کسانی که قدرتی دارن تا با مشاورینشون صحبت نکنن، حتی برایشون سخنرانیاشون رو ننویسن، حتی نرن تمرین بکنن. آخه شما فکر بکنید یه آدمی که جهانی رو میخواد اداره کنه، تازه با 10 نفر بشینن بنویسند و تصحیح کنن، بعد بره یه جایی تمرین کنه که میخواد حرفی رو بزنه. خب چرا؟ به خاطر اینکه حرف خودش نیست، برای که حرف دلش نیست، برای حرفی نیست که حس میکنه، احساس میکنه، میاندیشه و دانشش رو داره. و بنابراین تبدیل میشه به یه آدمی که در حقیقت مترسکه و دلقکه و به نوعی مقلده. یه کسی دیگه نوشته، اونا میخونن، حتی برخی از وقت به خوبی هم نمیتونن بخونن. درست مانند کسی که خواننده ای میخونه، من شما لب میزنیم، حداقل اون یه هنری در لب زدن داره و این بیچاره ها برخی از وقت حتی یه همچین توانایی برای لب زدن هم ندارن، برای که نمیدونن چی کار باید بکنن. خطر دیگه‌ای که وجود داره اینه که این آدم‌ها به دلیل این محدودیت‌ها می‌تونن گرفتار بشن و حتی معتاد بشن. تعجب نکنید بسیاری از این آدم‌ها گرفتار مواد مخدر و الکل میشن. علتش این است که این سیستم رو باید بتونن به یه جوری کنترل کنن و با خودش گرفتاری‌های بسیار داره. احتمال دیگه اینه که شرایطی رو به وجود بیارن که مزاحمت‌هایی براشون فراهم بشه، حسادت‌هایی باشه، تهمت‌هایی باشه، غیبت هایی باشه، دشمنی باشه، فریب باشه، دام و تله باشه، و در نتیجه به خاطر همه اینا در معرض خطراتی قرار میگیرن که قبلا نبوده. یعنی شما حالا باید به نوعی از همه اینا محافظت و مراقبت کنید و خیلی از اوقات براش آمادگی ندارید. ناچار از حقیقت و واقعیت دور میشن و به سمت مصلحت و منفعت میرن. میتونن بسیار نگران باشن، میتونن آدمایی باشن که دائما باید خودشون رو با دیگران به گونه‌ای سازگار کنن و تحمل کنن. خیلی از اوقات اصلا با وجودی که به بالاترین مراحل رسیدن، تازه الان وسیله میشن، تازه ابزاری میشن که دیگران ازشون استفاده کنن و حتی اونا رو هضم میکنن و جذب میکنن و حتی دفع میکنن. بالاخره اون چیزی رو که برخی از اوقات من شما به دنبالش هستیم، یعنی نان و نام، بسیاری از اوقات این نان میتونه زهر مار ما باشه و نام ما هم میتونه به ننگ تبدیل بشه. به همینجاست که بسیاری از اوقات این افراد اصلا تمایلی به داشتن هیچ کدوم از اون چیزهایی که دیگران براشون میخوان نداشتن و نخواهند داشت. به نظر میرسه که مسئله مهم و اساسی اینه که موضوع شهرت و معروفیت، اگر فرد یه ویژگی های روانی نداشته باشه، اگر شرایط اجتماعی آماده نباشه، اگر سازمان‌های درست و مناسب نباشه، اگر اون فرد به یه اصول اخلاقی و انسانی مجهز نباشه، اگر راهنمای اون آدم واقعیت و علم و عقل نباشه، در حقیقت فواره است که بلند میشه و دیر یا زود به زمین خواهد خورد. هواپیمایی است که ظاهراً به دلیل کشیدنش یا کشانده شدنش به آسمان میره، ولی اگر ندونه که چگونه باید خودش رو هدایت کنه، اگر ندونه چگونه باید بنشینه، سقوطش قطعی است. به همین جهت است که متاسفانه در این گونه موارد اشتیاقی که مردم برای شهرت و معروفیت دارن با ضررها و خطرهای بسیار همراهه، و اون زمان که افراد آهسته و پیوسته حرکت نمی کنن و اون زمان که اون اصول واقعیت رو، مسئولیت رو، علم رو، عقل رو و وقت استدلال رعایت اصول منطقی رو و در تحلیل نهایی مسئله اخلاق و انسانیت رو رعایت نمی کنن. اون زمانی که هدفشون محبت و خدمت به خودشون و دیگران نیست، شهرت و محبوبیت نه فایده‌ای داره، نه ارزشی داره، نه اهمیتی داره و نه هرگز اونها رو حتی به لذت یا به حظ و کیف یا به خوشنودی و خرسندی یا زندگی اونها رو با معنی و مقصود و منظور همراه میکنیم. به همین جهت است که مهم این است که من و شما باشیم و یادمون باشه که مهم این است که من چه کسانی رو میتونم ببینم و با اونا ارتباط برقرار کنم، نه اینکه چقدر آدم منو میبینند. این که 50 نفر، 50,000 نفر، 500,000 نفر، 6 میلیارد نفر شما رو میشناسند و میبینند برای شما هیچ فایده و ارزشی نداره. مهم این است که آیا شما با 6 نفر میتونید رابطه خوب صمیمانه همراه با رشد و توسعه و تکامل داشته باشید. بنابراین شهرت و معروفیتی که به محبوبیت بیانجامه، شهرت و معروفیت و محبوبیتی که در چارچوبی قرار بگیره که موجب رشد و توسعه و تکامل من و شما بشه و همون گونه که عرض کردم خدمت و محبت رو برای من و دیگران فراهم کنه با ارزشه. در غیر این صورت توهمی بیشتر نیست، یک فکر باطله و میتونه من و شما رو 1000 بار بیشتر از گذشته آسیب بزنه و بر زمین بکوبه. از توجهتون سپاسگزارم. تا ملاقات.